با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب داستان‌های دلنگیز ادبیات فارسی نوشته خانم دکتر زهرا کیا خانلری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، از دیروز شروع کردیم به خوندن داستان‌های دلنگیز ادبیات فارسی. من مقدمه دکتر پرویز ناطل خانلری رو خوندم و بخشی از داستان بکتاش و رابعه رو از الهی نامه عطار. اجازه بدین داستان رو تموم بکنیم برسیم به داستان بعدی که شیخ صنعان، اونم از عطار. رابعه روزی در راهی به رودکی شاعر برخورد. شعرها برای یکدیگر خواندند و سؤال و جوابها کردند. رودکی از طبع لطیف دختر در تعجب ماند و چون از عشقش آگاه گشت راز طبعش را دانست و چون از آنجا به بخارا رفت به درگاه شاه بخارا که به کمک حارس شتافته بود رسید. از قضا حارس نیز برای عذرخواهی و سپاسگزاری همان روز به دربار شاه وارد گشت. جشن شاهانه‌ای برپا شد و بزرگان و شاعران بار یافتند. شاه از رودکی شعر خواست، او هم برپا خواست و چون شعرهای دختر را به یاد داشت همه را برخواند. مجلس سخت گرم شد و شاه چنان مجذوب گشت که نام گوینده شعر را از او پرسید. رودکی هم مست می و گرم شعر، بی خبر از وجود حارس، زبان گشاد و داستان را چنان که بود بی پرده نقل کرد و گفت شعر از دختر کعب است که مرغ دلش در دام غلامی اسیر گشته است، چنان که نخوردن می داند و نخفتن و جز شعر گفتن و غزل سرودن و نهانی برای معشوق نام فرستادن کاری ندارد. راز شعر سوزانش جز این نیست. حارس داستان را شنید و خود را به مستی زد، چنان که گویی چیزی نشنیده است. اما چون به شهر خود بازگشت دلش از خشم می جوشید و در پی بهانه‌ای می گشت تا خون خواهر را فرو ریزد و ننگ را از دامان خود بشوید. بکتاش نامه‌های آن ماه را که سراپا از سوز درون حکایت می‌کرد یک جا جمع کرده و چون گنج گرانبها در درجی جای داده بود. رفیقی داشت ناپاک که از دیدن آن درج حرص بر جانش غالب شد و به گمان گوهر سرش را گشاد و چون آن نامه ها را برخاند همه را نزد شاه برد. حارس یک بار از جا در رفت. آتش خشم سراسر وجودش را چنان فرا گرفت که در همان دم کمر قتل خواهر بربست. ابتدا بکتاش را به بند آورد و در چاهی محبوس ساخت. سپس نقشه قتل خواهر را کشید. فرمود تا حمامی بتابند و آن سیمتن را در آن بیفکنند و سپس رگزن هر دو دستش را رگ بزند و آن را باز بگذارند. دژخیمان چنین کردند. رابعه را به گرما بردند و از سنگ و آهن در را محکم بستند. دختر فریادها کشید و آتش به جانش افتاد، اما نه از ضعف و دادخواهی بلکه آتش عشق، سوز طبع، شعر سوزان، آتش جوانی، آتش بیماری و سستی، آتش مستی، آتش از غم رسوایی، همه اینها چنان او را می سوزندند که هیچ آبی قدرت خاموش کردن آنها را نداشت. آهسته خون از بدنش می رفت و دورش را فرا می گرفت. دختر شاعر انگشت در خون فرو می برد و غزلهای پرسوز بر دیوار نقش می کرد. همچنان که دیوار با خون رنگین می شد چهرهش بیرنگ میگشت و هنگامی که در گرمابه دیواری نانوشته نماند، در تنش نیز خونی باقی نماند. دیوار از شعر پر شده و آن ماه پیکر چون پاره ای از دیوار بر جای خشک شد و جان شیرینش میان خون و عشق و آتش و اشک از تن برآمد. روز دیگر گرمابه را گشودند و آن دلفروز را چون زعفران از پای تا فرق غرق در خون دیدند. پیکرش را شستند و در خاک نهفتند و سراسر دیوار گرمابه را از این شعر جگرسوز پر یافتند. نگارا بی تو چشمم چشم سار است، همه رویم به خون دل نگار است. رو بودی جان و در وی خوش نشستی، غلط کردم که بر آتش نشستی. چو در دل آمدی بیرون نیایی، غلط کردم که تو در خون نیایی. چو از دو چشم من دو جوی دادی، به گرمابه مرا سرشوی دادی. منم چون ماهی بر تابه آخر، نمی آیی بدین گرمابه آخر. نصیب عشق این آمد ز درگاه، که در دوزخ کنندش زنده آنگاه. سه ره دارد جهان عشق اکنون، یکی آتش، یکی اشک و یکی خون. با آتش خواستم جانم که سوزد، چو جای توست نتوانم که سوزد. به اشکم پای جانان می بشویم، به خونم دست از جان می بشویم. بخوردی خون جان من تمامی، که نوشت باده یار گرامی. ببخشید. بخوردی خون جان من تمامی، که نوشت باد ای یار گرامی. کنون در آتش و در اشک و در خون، برفتم زین جهان جیفه بیرون. مرا بی تو سر آمد زندگانی، منت رفتم تو جاویدان بمانی. چون بکتاش از این واقعه آگاه گشت، نهانی فرار کرد و شبانگاه به خانه حارس آمد و سرش را از تن جدا کرد و همانگاه به سر قبر دختر شتافت و با دشنه دل خیش شکافت. نبودش صبر بی یار یگانه، بدو پیوست و کوته شد فسانه. شیخ صنعان. داستان شیخ صنعان از منطق الطیر شیخ عطار است. در غزل عرفانی فارسی به شیخ صنعان و داستان او مکرر اشاره شده است. گر مرید راه عشقی، فکر بدنامی مکن. شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. حافظ. شیخ صنعان پیر صاحب کمال و پیشوای مردم زمان خیش بود و قریب 50 سال در کعبه اقامت داشت. هر کس به حلقه ارادت او در می آمد، از ریاضت و عبادت نمی آسود. شیخ خود نیز هیچ سنتی را فرو نمی گذاشت و نماز و روزه بی حد به جا می آورد. 50 بار حج کرده و در کشف اسرار به مقام کرامت رسیده بود. هر که بیماری و سستی یافتی، از دم او تندرستی یافتی. پیشوایانی که در پیش آمدند، پیش از او از خیش بی خیش آمدند. چنان اتفاق افتاد که شیخ چندین شب در خواب دید که از کعبه گذارش به روم افتاده و در برابر بتی سجده می کند. از این خواب آشفته گشت و دانست که راه دشواری در پیش دارد که جان به در بردن از آن آسان نیست. اندیشید که اگر به هنگام در این بیراه قدم نهد، راه تاریک بر وی روشن گردد و اگر سستی کند، همیشه در عقوبت و شکنجه خواهد ماند. آخر الامر به رفتن مصمم گشت و مطلب را با مریدان در میان گذاشت و گفت باید زودتر قدم در راه بنهم و عزم سفر روم کنم تا تعبیر خوابم معلوم گردد. یاران در سفر با وی همراه گشتند و به خاک روم قدم گذاشتند و همه جا سیر می کردند تا ناگهان بر ایوانی دختر ترسایی دیدند چون آفتاب درخشان. هر دو چشمش فتنه عشاق بود، هر دو ابرویش به خوبی طاق بود. روی او از زیر زلف تابدار بود، آتش پاره ای بس آبدار. هر که سوی چشم او تشنه شدی، در دلش هر مژه چون دشنه شدی. چاه سیمین بر زنخدان داشت او، همچو عیسی بر سخن جان داشت او. دختر چون نقاب سیاه از چهره برگرفت، آتش به جان شیخ انداخت و عشقش چنان او را از پا در آورد که هرچه داشت سر به سر از دست داد، حتی ایمان و عافیت فروخت و رسوایی خرید. عشق به حدی بر وجودش چیره شد که از دل و جان نیز بیزار گشت. چون مریدان او را به این حال زار دیدند، حیران و سرگردان بر جای ماندند و از پی چاره کار برآمدند. اما چون قضا کار خود کرده بود، هیچ پندی اثر نداشت و هیچ دارویی دردش را درمان نمی کرد. تا شب همچنان چشم بر ایوان دوخته و دهان باز مانده باقی ماند. شب نه یک دم به خواب رفت و نه قرار گرفت، از عشق به خود می پیچید و زار می نالید. گفت یارب امشبم را روز نیست، شمع گردون را همانا سوز نیست. در ریاضت بودم شبها بسی، خود نشان ندهد چون این شبها کسی. همچو شمع از تف و سوزم می کشند، شب همی سوزند و روزم می کشند. شب چنان به نظرش دراز می آمد که گویی روز قیامت است، یا خورشید تا ابد غروب کرده است. نه صبری داشت تا درد را هموار کند و نه عقلی که او را به حال خیش برگرداند. نه پایی که به کوی یار رود و نه یاری که دستش گیرد. رفت عقل و رفت صبر و رفت یار، این چه درد است، این چه عشق است، این چه کار. مریدان به گردش جمع شدند و به دلداریش زبان گشودند و هر یک راهی پیش پایش گذاردند. اما شیخ با استادی به هر یک جواب می گفت. همنشینی گفت ای شیخ کبار، خیز و این وسواس را غسلی برار. شیخ گفتا امشب از خون جگر کرده هم صد بار غسلی بی خبر. آن دیگر گفتا که تسلیحت کجاست، کی شود کار تو بی تسبیح راست. گفت آن را من بیفکندم ز دست، تا توانم بر میان زنار بست. آن دیگر گفتا پشیمانیت نیست، یک نفس درد مسلمانیت نیست. گفت کس نبود پشیمان بیش از این، که چرا عاشق نگشتم پیش از این. آن دیگر گفتش که دیوت راه زد، تیر خزلان بر دلت ناگاه زد. گفت دیوی کوره ما میزند، گو بزن الحق که زیبا میزند. آن دیگر گفتا که با یاران بساز، تا شویم امشب به سوی کعبه باز. گفت اگر کعبه نباشد دیر هست، هوشیار کعبه شد در دیر مست. چون هیچ سخن در او کارگر نیامد، یاران به تیمارش تن در دادند و با دلی خونین به انتظار حادثه نشستند. روز دیگر شیخ معتکف کوی یار شد و با سگان کویش همتراز گشت و از اندوه چون موی باریک شد. عاقبت از درد عشق بیمار گشت و سر از آن آستان بر نگرفت و آنقدر خاک کویش را بستر و بالین ساخت تا دختر از راهش آگاه شد و گفت ای شیخ، کجا دیده ای که زاهدان در کوی ترسایان مقیم شوند؟ از این کار درگذر که دیوانگی بار می آورد. شیخ گفت ناز و تکبر به یک سونه، که عشقم سرسری نیست. یا دلم را بازده یا فرمانده تا جان بیفشانم. روی بر خاک درت جان می دهم، جان به نرخ روز ارزان می دهم. چند نالم بر درت در باز کن، یک دمم با خویشتن دمساز کن. گرچه هم چون سایم از استراب، در جهم از روزنم چون آفتاب. دعا دختر با سخنی پاسخ داد که ای پیر خرفت گشته، شرم دار که هنگام کفن و کافور توست، نه زمان عشق ورزی. با این نفس سرد چگونه دمسازی می کنی و با این پیری عشق بازی؟ شیخ از سرزنش دختر دل از جای نبرد و همچنان با او از غم عشق سخن راند. دختر گفت اگر راستی در این کاری استاده ای، نخست باید دست از اسلام بشویی تا همرنگ یار خیش بشوی. چون شیخ به این کار تندر داد، دختر او را به قبول چهار چیز دعوت کرد. از او خواست که پیش بت سجده کند و قرآن را بسوزاند و خمر بخورد و چشم از ایمان بربندد. اما شیخ یکی از چهار را اختیار کرد و میخارگی را برگزید و از سه دیگر سر باز زد. دختر او را به دیر برد و جام می به دستش داد. شیخ که مجلس را تازه دید و حسن میزبان را بی اندازه، عقل از کف بداد و جام می از دست یار گرفت و نوش کرد. عشق و شراب چنان او را بی خود کرد که هرچه می دانست از مسائل دین و آیات قرآن از یاد برد و جز عشق دلبر چیزی در وجودش باقی نماند و چون به کلی بیخیش گشت و از دست رفت، خواست تا دستی بر گردن یار بیفکند. دختر او را از خیش راند و گفت عاشقی را کفر باید پایدار. اگر در عشقم پایداری، باید کیش کافران را اختیار کنی تا بتوانی دست در گردنم بیاندازی و اگر اقتدا نکنی این عصا و این ردا. شیخ که عشق جوان و می کنه او را در کار آورده بود، چنان شیدا و مست گشته و طاقت از دست داده بود که یک بارگی به بت پرستی تن در داد و حاضر شد پیش بت مصحف بسوزاند. دخترش گفت این زمان شاه منی، لایق دیدار و همراه منی. ترسایان از اینکه چنان زاهد و سالکی را به طریق خیش آوردند خوشنود گشتند و او را به دیر خیش رهبری کردند و زنار بر میانش بستند. شیخ یک بار خرقه را آتش زد و کعبه و شیخی را فراموش کرد. عشق ترسازاده ایمانش را پاک شست و به بت پرستیدنش واداشت و چون همه چیز را از دست داد، روی به دختر آورد و گفت خمر خوردم، بت پرستیدم ز عشق، کس ندید اسنان چه من دیدم ز عشق. قریب 50 سال راه روشن در پیش چشم داشتم و دریای راز در دلم موج میزد تا عشق تو خرقه بر تنم گسست و زنار بر میانم بست و اکنون تا چند مرا در جدایی خواهی داشت. دختر گفت آنچه گفتی راست است، اما ای پیر دل داده، میدانی که کابین من گران است و تو فقیری. اگر وصل مرا میخواهی، باید سیم و زر فراوان بیاری و چون زر نداری نفقه ای بستان و سر خیش گیر و مردانه بار عشق مرا به دوش بکش. شیخ گفت ای سیم بر سرو قد، چه نیکو به عهد خیش وفا میکنی. هر دم به نوعی از خیش میرانیم و سنگی پیش پایم مینهی. چه خونها از عشقت خوردم و چه چیزها در راهت از دست دادم. همه یاران از من روی برگرداندند و دشمن جانم شدند. تو چنین ایشان چنان، من چون کنم؟ چون نه دل باشد نه جان، من چون کنم؟ دل دختر بر او سوخت و گفت حال که سیم و زر نداری، باید 1 سال تمام خوچبانی مرا اختیار کنی تا پس از آن عمر را به شادی بگذرانی. شیخ از این فرمان همسر نتافت و خوکبانی پیش گرفت. یاران چون این شنیدند، مات و حیران شدند و از یاریش رو برگرداندند و عزم کعبه کردند. از آن میان کسی نزد شیخ شتافت و گفت فرمان تو چیست؟ آیا از این راه برگرد و با ما عزم سفر کن، یا ما نیز چون تو ترسایی گزینیم و زنار بر میان بندیم، یا چون نتوانیم تو را در چنین حال بینیم از تو بگریزیم و معتکف کعبه شویم. شیخ گفت تا جان در بدن دارم از عشق ترسا دختر بر نگردم و چون شما خود اسیر این دام نگشته اید و از رنج دلم آگاه نیستید، همدمی نتوانید کرد. ای رفیقان عزیز، به کعبه برگردید و به آنها که از حال ما پرسند بگویید که شیخ با چشم خونین و دل زهراگین عقل و دین و شیخی از دست داد و اسیر حلقه زلف ترسا دختری گشت. این سخن گفت و از دوستان روی برتافت و نزد خوکان شتافت. یاران با جان سوخته و تن گداخته به کعبه بازگشتند. شیخ در کعبه یاری شفیق داشت که به هنگام سفر او حاضر نبود. چون برگشت و جای از شیخ خالی دید، حال او را از مریدان پرسید. ایشان آنچه دیده بودند از عشق او به دختر ترسا و زنار بستن و خمر خوردن و بت پرستیدن و قوک بانی کردن حکایت کردند. چون مریدان قصه را تمامی شنید، زاری در گرفت و یاران را سرزنش کرد که شرمتان باد از این وفاداری، چه شد که به آسانی دست از او برداشتید و تنهایش گذاشتید و چون او را در کام نهنگ دیدید جمله از او گریختید. آیین حقشناسی آن بود که جمله زنار می‌بستید و غیر ترسایی چیزی اختیار نمی‌کردید. یاران گفتند چنان کردیم، اما چون شیخ از یاری ما سودی ندید، صلاح خود را در آن دانست که از ما جدا شود و همه را به کعبه برگرداند. مرید گفت بایستی به درگاه حق ملتزم شوید و شب و روز برای شیخ شفاعت کنید. آخر الامر جملگی به سوی روم عزیمت کردند و پنهان معتکف درگاه حق گشتند و شب و روز گریستند تا 40 روز نه خواب داشتند و نه پروای نان و آب، تا از تضرع بسیارشان شوری در فلک افتاد و تیر دعایشان به هدف رسید و جهان کشف بر مرید یک بار آشکار شد و بر وی الهام گشت که شیخ گمراه از بند خلاصی یافته و گرد و غبار سیاه از پیش راهش برخاست است. مرید از شادی بیهوش گشت و پس از آن به یاران مژده داد و جمله گریان و دوان عزم دیدار شیخ خوچبان کردند. پس به او رسیدند، دیدند که خوش و خندان زنار گسسته و دل از ترسایی شسته و از شرم جامه بر تن چاک کرده است. جمله حکمت و اسرار قرآن که از خاطرش فراموش شده بود به یادش آمد و از جهل و بیچارگی رهایی یافت و چون نیک در خود نگریست سجده شکر به جا آورد و زار گریست. یاران دلداریش دادند و گفتند برخیز که نقاب ابر از چهره خورشید زندگیت برگرفته شد و خدا را شکر که از میان دریای سیاه راهی روشن پیش پایت گشوده گشت. برخیز و توبه کن که خدا با چنان گناه عذرت را می‌پذیرد. شیخ باز خرقه در بر کرد و با یاران عزم حجاز نمود. از سوی دیگر چون دختر ترسا از خواب برخاست، نوری چون آفتاب در دلش تابید و به دو الهام گشت بشتاب و از پی شیخ روان شو و همچنان که او را از راه به در بردی راه او را برگزین و همسرش بشو. این الهام آتشی در جان دختر افکند و در طلب بیقرارش کرد، چنان که خود را در عالمی دیگر یافت، عالمی کانجا نشان راه نیست، گنگ باید شد زبان آگاه نیست. ناز و نخوت از وجودش رخت بربست و طرب جای خود را به اندوه داد. نعره زنان و جامداران از خانه بیرون رفت و با دلی پردرد از پی شیخ روان گشت. دل از دست داده و عاجز و سرگشته می نالید و نمی دانست چه راهی در پیش گیرد تا به محبوب برسد. هر زمان می گفت با عجز و نیاز که کریم راه دان کار ساز، عورتی درمانده و بیچارم، از دیار و خانمان آوارم، مرد راه چون توی را ره زدم، تو مزن بر من که بی آگه زدم، هر چه کردم بر من مسکین مگیر، دین پذیرفتم مرا بی دین مگیر. خبر به شیخ رسید که دختر دست از ترسایی برداشته و به راه یندان آمده است. شیخ چون باد با یاران به سویش باز پس رفت و چون به دختر رسید او را زرد و رنجور و پا برهنه و جامه بر تن چاک کرده یافت. دختر چون شیخ را دید یک بار از هوش رفت. شیخ از دیدگان اشک شادی بر چهره فشاند و چون دختر چشم بر وی انداخت خیش را به پایش افکند و راه اسلام خواست. شیخ او را عرضه اسلام داد، قلقلی در جمله یاران فتاد. چون ذوق ایمان در دل دختر راه یافت، شیخ گفت دیگر طاقت فراق بر من نمانده است. از این خاکدان پر درد سر می روم و از تو عفو می طلبم، مرا ببخش. این سخن گفت و جان به جانان سپرد. گشت پنهان آفتابش زیر میغ، جان شیرین زو جدا شد ای دریغ. قطره‌ای بود او در این بحر مجاز، سوی دریای حقیقت رفت باز. داستان سیاوش. حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین شاعر حماسه سرای ایران است. وی از خانواده دهقانان طوس بود و از ثروت موروثی خود زندگی می‌کرد. فردوسی 35 سال از عمر خود را به سرودن شاهنامه صرف کرد و آن را در حدود سال 400 هجری به پایان رساند. شاهنامه گرانبهاترین اثر ادبی ایران و از بزرگترین منظومه‌های حماسی و تاریخی جهان است. موضوع شاهنامه تاریخ قدیم ایران است، از آغاز تمدن نژاد ایرانی تا انقراض شاهنشاهی ساسانیان. شاهنامه شامل دو دوره افسانه‌ای و تاریخی است. داستان‌های سیاوش و بیژن و منیژه از دوره افسانه‌ای و داستان‌های اسکندر، بهرام گور، پیدایش شطرنج از دوره تاریخی است. شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. حافظ. روزی سپیددم و هنگام بانگ خروس، گیو و گودرز و توس و چند تن از سواران با باز و یوز شادان رو سوی نخجیر آوردند. شکار فراوان گرفتند و پیش رفتند تا بیشه‌ای در مرز توران از دور پدیدار شد. توس و گیو تاختند و در آن بیشه بسیار گشتند. ناگهان چشمشان بر دختر ماهرویی افتاد که از زیبایی و دیدارش در شگفت ماندند. از حالش جویا شدند. دختر گفت دوش پدرم سرمست به خانه در آمد و بر من خشم گرفت و تیغ زهرآگینی برکشید تا سرم را از تن جدا سازد. چاره جز آن ندیدم که به این بیشه بگریزم. در راه اسبم باز ماند و مرا بر زمین نشاند. زر و گوهر بی اندازه با خود داشتم که راهزنان از من به زور گرفتند و از بیم تیغشان به اینجا پناه آوردم. چون از نژادش پرسیدند، خود را از خانواده گرسیور برادر افراسیاب معرفی کرد. توس و گیو بر سر دختر به ستیزه برخاستند و هر یک به بهانه آن که او را زودتر یافتند از آن خود پنداشتند. سخنشان به تندی به جایی رسید که این ماه را سر بباید برید. یکی از دلاوران میانجی شد و گفت او را نزد شاه ایران ببرید و هرچه او بگوید بپذیرید. همچنان کردند و دختر را پیش کاووس بردند. چو کاووس روی کنیزک بدید، دلش مهر و پیوند او برگزید. همین که دانست وی از نژاد مهان است، او را در خور خیشتن دانست. با فرستادن 10 اسب گرانمایه و تاج و گاه، سپه بودان را خوشنود ساخت و دختر را به شبستان خیش فرستاد. چون نه ماه بگذشت بر خوب چهر، یکی کودک آمد چو تابنده مهر. چون خبر زادن پسر به کاووس رسید شاد گشت و نامش را سیاوش نهاد و عزیزش داشت و ستاره شناسان را خواند تا طالع کودک را ببینند. اخترشناسان آینده کودک را آشفته و بختش را خفته دیدند و در کارش به اندیشه فرو ماندند. چون چندی گذشت کاووس سیاوش را به رستم سپرد تا به زابلستان ببرد و او را پهلوانی بیاموزد. رستم او را پرورش داد و هنر سواری و شکار و سخن گفتن آموخت. سیاوش چنان شد که اندر جهان بمانند او کس نبود از مهان. روزی نزد رستم دیدار شاه را آرزو کرد و گفت: بسی رنج بردی و دل سوختی، هنرهای شاهانم آموختی. پدر باید اکنون ببیند ز من هنرها و آموزش پیلتن. رستم فرمود اسب و سیم و زر و تخت و کلاه و کمر آماده ساختند و خود با سپاه سیاوش را به درگاه شاه برد. چون کاووس شاه از آمدن پسر آگاه گشت، فرمود تا دلاوران به پیش بازش شتافتند و به پایش زر افشاندند و همین که پسر خود را با آن برز و بالا و دانش و خرد دید، در شگفتی ماند و جهان آفرین را ستایش کرد و پسر را در کنار خود بر تخت نشاند و فرمود: به هر جای جشنی بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. یکی سور فرمود که اندر جهان کسی پیش از آن خود نکرد از مهان. هفته‌ای به شادی نشستند. کاووس در گنج برگشاد و از دینار و درم و دیبا و گوهر و اسبان و برگستوان و خدنگ هر آنچه بود به سیاوش داد و منشور کوهستان را بر پرنیان نوشت و به او هدیه کرد. پس از آن شهریار از دیدار چنان پسر روزگار به شادی گذراند تا روزی که با پسر نشسته بود. سودابه زن کاووس و دختر شاه هاماوران از در در آمد. چو سودابه روی سیاوش بدید، پرندیشه گشت و دلش بردمید. پنهانی به او خبر داد که به شبستان برود، اما سیاوش برآشفت و بدو گفت: مرد شبستان نیم. سودابه که چنین دید، شبگیر نزد کاووس شتافت و گفت: بهتر است که سیاوش را به شبستان خیش بفرستی تا خواهران خود را ببیند که همگی آرزوی دیدارش را دارند. شاه پسندید و سیاوش را خواند و وی را به رفتن به شبستان و دیدار خواهران برانگیخت. پس پرده من تو را خواهر است، چو سودابه خود مهربان مادر است. پس پرده پوشیدگان را ببین. پس پرده پوشیدگان را ببین، زمانی بمان تا کنند آفرین. خب وقت اون مسیح تمام شد. اجازه بدید که بقیه داستان زیبای سیاوش رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر،
لطف کردید.
خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
خدا نگهدار.